سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. در بخش از این ساعت برنامه های هوای تازه و مهمان آزادی پخش می شوند. اکنون چند خبر. استیفن کاپوس رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می گوید که قطع بودجه این رسانه هدیه بزرگ به دشمنان امریکاست. آقای کاپوس این سخن را در بیانیه روز شنبه 15 مارچ پس از آن گفت که چند ساعت بعد از یک فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ، رسانه ها نامه از سازمان رسانه های جهانی ایالات متحده USAGM را منتشر کردند که در آن اعلام شده کمک مالی تصویب شده توسط کانگرس که بودجه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را تامین می کند قطع شده است. این نامه از سوی کریلیک امضا شده که خود را مشاور ارشد مدیر اجرایی موقت سازمان رسانه های جهانی ایالات متحده معرفی می کند و گفته که به او از رئیس اجرایی موقت صلاحیت داده شده است. رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بیانیه همچنان گفته که آیت الله های ایران، رهبران کمونیست چین و مستبدان مستقر در مسکو و منسک توقف فعالیت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بعد از 75 سال را جشن خواهند گرفت. بیشتر تا دقایق دیگر. معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که حدود 11,000 افغان در پاکستان و ایران زندانی هستند. مولوی عبدالرحمن راشد در مصاحبه با تلویزیون شمشاد که روز شنبه منتشر شد گفت تا کنون حدود 6,000 زندانی افغان از زندانهای این کشورها آزاد و به افغانستان برگشتند. به گفته او در حال حاضر حدود 2500 افغان در زندانهای پاکستان و حدود 8000 هم در زندانهای ایران زندانیند. این در حال است که روند اخراج افغانهای فاقد اسناد از پاکستان و ایران در این اواخر تشدید یافته است. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا خواستار شناسایی و دستگیری مظنونین حمله شده که در آن مفتی منیر شاکر عالم دینی کشته شد. گنداپور حمله را محکوم کرده و از مقام‌های پلیس خواسته است که درباره رویداد گزارش بدهند. این عالم دینی عصر روز شنبه در انفجار بم در منطقه ارمل شهر پشاور کشته شد. محمد آسم سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ به رسانه ها گفت مفتی شاکر در وضعیت صحی وخیم به این شفاخانه منتقل شد و در اثر جراحاتی که برداشته بود سپس درگذشت. پیش از این یک مقام منطقه ارمل به شرط فاش نشدن نامش به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته بود که در انفجار در داخل یک مسجد 3 تن به شمول مفتی شاکر زخم برداشتند و به شفاخانه منتقل شدند. مسئولیت انفجار را هنوز هیچ گروه نپذیرفته است. اردوی پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی TTP با اعلام آغاز عملیات بهاری علیه یکدیگر نگرانی ها را درباره افزایش خشونت ها در پاکستان تشدید بخشیدند. اردوی پاکستان گفته که با اجرای عملیات بدر علیه TTP فعالیت این گروه را محدود خواهد کرد. از سوی دیگر TTP نیز اعلام کرده که عملیات موسوم به الخندق را علیه اردوی پاکستان راه اندازی می کند. اردوی پاکستان در چند سال گذشته 5 عملیات ضد تروریسم را راه اندازی کرده است که عمدتاً تحریک طالبان پاکستانی را هدف قرار داده. اردوی ایالات متحده حمله گسترده‌ای را علیه جنگجویان حوثی تحت حمایت ایران در یمن انجام داده و به تهران هشدار داده است که باید فوراً حمایتش را از این گروه متوقف کند. ایالات متحده شورشیان حوثی را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد. حمله روز شنبه که توسط تیاره‌های جنگی از یک کشتی تیاره بردار ایالات متحده در بحیره سرخ انجام شد، بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به حوثی‌ها هشدار داد که اگر آنها اقدامات افراطی خود را از جمله حملات به کشتی‌ها در منطقه خلیج و شلیک میزائیل علیه اسرائیل را متوقف نکنند، جهنم بر سر حوثی‌ها نازل خواهد شد. ترامپ همچنان به ایران هشدار داده است که اگر به حمایت از حوثی‌ها پایان ندهد، آمریکا تهران را کاملا پاسخگو قرار خواهد داد و در این زمینه ملایمت نخواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعیش تروت سوشیال نوشته است که به اردوی ایالات متحده دستور داد که یک اقدام قاطع و قدرتمند نظامی را علیه تروریست های حوثی در یمن راه‌اندازی کند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در حسابش در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که رئیس جمهور ایالات متحده یک پیام قوی و واضح را به تروریست های حوثی تحت حمایت ایران در یمن فرستاد که حملات بالای کشتی های ایالات متحده و حمل و نقل جهانی باید متوقف شود. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که روبیو با سرگی لاوروف و وزیر خارجه روسیه تلفنی گفتگو کرده و به او در مورد این عملیات نظامی اطلاع داده است. به نظر می رسد که این حملات در یمن بزرگترین عملیات نظامی آمریکا در شرق میانه پس از به قدرت رسیدن ترامپ در 20 جنوری است. مقام های حوثی گفتند که حداقل 12 غیر نظامی در حملات ایالات متحده کشته و 9 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. اما این ادعاها به صورت مستقل تایید نشده است. و خبر آخر این که تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در بازی دوستانه در برابر تیم فوتبال ساحلی ژاپن با نتیجه 6-2 شکست خورد. این بازی پس از ظهر روز شنبه 25 اوت در تایلند برگزار شد. پیش از این ملی پوشان فوتبال ساحلی افغانستان در بازی دوستانه تیم عربستان سعودی را روز جمعه 3-2 شکست دادند. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان روز دوشنبه هفته گذشته برای اشتراک در مسابقات جام فوتبال ساحلی آسیا 2025 به تایلند رفت. این رقابت‌ها به میزبانی تایلند روز پنجشنبه این هفته آغاز می‌شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. سلام دوباره به شما. ساعت 9:07 دقیقه صبح وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر برایتان میگیم که روز شنبه شماری از متقاعدان در برابر ریاست تقاعد در کابل گرد هم آمدن و بار دیگر خواستار پرداخت حقوقشان شدند. اما پیش از آن، طوری که پیشتر در خبرها آمد، استیفن کاپوس رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که قطع بودجه این رسانه هدیه بزرگ به دشمنان آمریکاست. آقای کاپوس این سخن را در بیانیه روز شنبه پس از آن گفت که چند ساعت بعد از یک فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ، رسانه‌ها نامه‌ای از سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM را منتشر کردند که در آن اعلام شده که کمک مالی تصویب شده توسط کنگرس که بودجه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را تامین می‌کند قطع شده است. این نامه از سوی کرولیک امضا شده که خود را مشاور ارشد مدیر اجرایی موقت سازمان رسانه های جهانی ایالات متحده معرفی میکند و گفته که به او از رئیس اجرایی موقت صلاحیت داده شده است. خانم لیک از سوی دونالد ترامپ برای ریاست صدای آمریکا معرفی شده، اما انتصاب او هنوز نیاز به تایید هیئت مشورتی نشرات بین المللی دارد. رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بیانیه گفته که آیت الله های ایران، رهبران کمونیست چین و مستبدان مستقر در مسکو و منسک توقف فعالیت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بعد از 75 سال را جشن خواهند گرفت. آقای کاپوس افزوده که این کار دشمنان را قویتر و آمریکا را ضعیفتر می کند. او همچنان گفته است که در طول تاریخ درخشان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از حمایت قوی دو حزبی بهره‌مند بودند. بدون ما حدود 5 میلیون نفر در جامعه بسته که هر هفته برای دستیابی به اخبار و اطلاعات دقیق به ما متکی هستند، به حقیقت درباره آمریکا و جهان دسترسی نخواهند داشت. سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده یک اداره مستقل دولت ایالات متحده است که بر پخش اخبار و اطلاعات به 50 زبان برای حدود 361 میلیون نفر در هر هفته نظارت دارد. برای تامین هزینه‌های عملیاتی و موارد دیگر مبلغ 950 میلیون دلار بودجه برای سازمان در سال مالی 2025 درخواست شده بود. این مبلغ برای رسانه‌های مانند رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صدای آمریکا، رادیو آسیای آزاد، دفتر پخش کیوبا رادیو مارتی، شبکه های پخش شرق میانه ام بی ان و صندوق تکنولوژی باز پیشنهاد شده است. بر اساس گزارش برخی رسانه ها روز شنبه به کارکنان صدای امریکا اطلاع داده شد که در وضعیت مرخصی با حقوق قرار گرفتن، هرچند اگر از آنها خواسته شود کارکنان باید بپذیرند. وضعیت سایر رسانه‌های زیر مجموعه سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده هنوز مشخص نیست. فرمان اجرایی دونالد ترامپ که روز جمعه 14 مارچ صادر شد، علاوه بر این سازمان چندین نهاد دیگر را نیز هدف قرار داده است. در فرمان آمده که رئیس هر یک از این نهادهای دولتی ظرف 7 روز باید گزارش به مدیر دفتر مدیریت و بودجه ارسال کند که نشان دهنده رعایت کامل این فرمان باشد و توضیح دهد که کدام اجزا یا وظایف نهاد دولتی در صورت وجود از نظر قانونی الزامی هستند و تا چی حد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها روز شنبه با کارکنان صدای امریکا، طوری که پیشتر گفتم، اطلاع داده شده که در وضعیت مرخصی با حقوق قرار گرفتند و در صورتی که از آنها خواسته شود کارکنان باید بپذیرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. روز شنبه شماری از متقاعدان بر رسم اعتراض در برابر ریاست تقاعد در کابل گرد هم آمدند و بار دیگر خواستار پرداخت حقوقشان شدند.
معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
این سوال را نه تنها این شنونده متقاعد رادیو آزادی که از افشای نامش خودداری کرده مطرح میکند، بلکه صدها شنونده دیگر نیز در پیام‌هایشان و تکرار این سوال را پرسیدند. افندی سنگر، رئیس انجمن متقاعدین افغانستان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در 3 سال گذشته متقاعدین در افغانستان برای حصول حقوقشان مبارزه کردند و عکس‌العمل اخیر حکومت طالبان ارائه تقسیم اوقات پرداخت حقوق آنها بوده است.
فعلا از طرف امارت اسلامی تقسیم اوقات جور شده، محلویش هم تعیین شده، ریاست تقاعد از اونجا به هر وزارتخانه 1 ماه وقت داده که تا فعلا که جریان داره. در مرحله اول اولویت داده بودند به متقاعدینی که در امارت اسلامی تقاعد شدند، اونما فعلا تا 25 حدود تقسیم اوقات است که برای ازوا باید توزیع شوه و کسایی که در جمهوریت و پیش از جمهوریت تقاعد کردند برای ازوا دیگه در هر وزارت دیگه در طول سال 1404 تا آخرین برج هوتا که وزارت دفاع است دیگه ببینیم که توزیع میشه یا نمیشه.
در حالی که افندی سنگر و صدها متقاعد دیگر با تردید و امیدواری در انتظار عملی شدن این وعده نوبتی حکومت طالبان و تطبیق تقسیم اوقات آن به سر میبرند، روز شنبه صدها متقاعد به رسم اعتراض در برابر ریاست تقاعد در شهر کابل گرد آمده خواستار پرداخت حقوقشان شدند. متقاعدین قبل از این نیز بارها در مقابل ریاست تقاعد تظاهرات کردند، اما حکومت طالبان تا هنوز یگانه خواست آنها یعنی پرداخت حقوقشان را نپذیرفته است. حکومت طالبان در سال گذشته شمسی بدون دلایل مشخص سیستم تقاعد در افغانستان را لغو کرده، گفت که بر اساس فرمان ملا هبت الله آخونزاده رهبری این گروه، سر از اول سال 14 شمسی پول تقاعد از معاش کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان وضع نخواهد شد. این فرمان طالبان سوالات زیادی را باعث شده و این پرسش اساسی مهم را به پاسخ گذاشته که مسئولیت حکومت طالبان در قبال افرادی که قبل از سال 1403 شمسی بازنشسته شدند چیست؟ میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، در این مورد می گوید.
نپرداختن معاش متقاعدین افغانستان در مغایرت با تمام ارزش‌های حقوقی و دینی مبین اسلام و همچنان عملکرد رهبر اولی طالبان قرار داره. هیچ تصمیم رهبری طالبان نمیتونه به گذشته رجعت بکنه. در ارتباط انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان یک جا با اتحادیه متقاعدین افغانستان،
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چی عواقبی را در پی دارد؟ و آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی از دیدگاه اسلام چگونه است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نامزدی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن دو جوان فرصت می‌یابند تا یکدیگر را بهتر بشناسند، ارزش‌ها و اهداف زندگی را با هم سازگار کنند و برای زندگی مشترک آماده شوند. این دوران می‌تواند یکی از شیرین‌ترین دوره‌های زندگی باشد، اما همچنین می‌تواند چالش برانگیز هم باشد. دوران نامزدی با تصمیم دو نفر برای ادامه زندگی به صورت مشترک آغاز می شود. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم و دیگر اعضای خانواده ها بهتر شود، شمار از خانواده ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند، ولی برخی از فامیل ها سخت گیری و ممانعت می کنند. بشیر نوابی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است. او میگوید دوره نامزدی دوره شناخت است و دو جوان می توانند در این دوره با خوی و خواص همدیگر آشنا شوند تا در آینده با مشکلات روبرو نشوند. او از دوستش برای ما قصه کرد که چگونه زن دوم گرفته است.
خب نظر به رسم و رواج که ما از بسیاری اندیوالایم از فامیلای شهیدیم از طرف سمت مشرقی از ولایت کنر و جلال آباد بودن و با قسم رواج دارند که در زمان نامزدی فرزمسال زمان که نامزاد میشن تا وقت که ازدواج میکنن حتی نمیتونن که امو روی نامزاد خود بینه یا نمیتونن که برش امرای از او گب بزنن و قیدگیری بسیار زیاد سرشان میکنن و به می شکل یکی از دوستای بسیار نزدیکم که نامزاد شده بود و میخواست که عروسی کنه تا زمان عروسی نکده بود و حتی یک بار همچنان نتانسته بود که بره روی نامزاد خود ببینه و در مجریان نامزادی کتش گپ بزنه، ولی بعد از او که عروسی کرد بسیار مشکلات در زندگی از پیدا شد چون به یکی دیگه عادت نداشتن که دیگه خود درست درک نمیتونستن در بعض مسائل همون بود، بسیار جنجالا برش پیدا میشد، بعض اوقات بسیار پریشان می بود، باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواص ما رو بلد نیست و عادتای ما بلد نیست و اون چیزی که ما میخواستم و قسم نیست، و تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
بعضی از خانواده ها اجازه نمیدهند تا دو جوان در دوره نامزدی همدیگر را ملاقات کنند یا حتی تماس تلفنی داشته باشند. عالم دین باشنده ولایت پغمان است. او که خودش به تازگی نامزد شده است میگوید نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنند، اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف دارد. چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم، دوره نامزدی یک دوره قید است، داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود. اگر برا باز دیگه عواقبش خوب نیست، دیگه بیخ اجازه نمیده، در منطقه ما اجازه نمیده، بیخی بد میبره از پیش. ما خود نامزاد شدیم تقریبا یک ده ما میشه، خود ما چون نامزادی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم، تماس تلفن هم نداریم، دیگه اینمی مشکلات است که پیش ما است.
نور احمد باشنده شهر کابل است. او میگوید در بعض از قریه های دوردست ممانعت های زیادی وجود دارد، حتی پسر نمیتواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
در قریه‌جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود دارد که حتی داماد از اون کوچه رفت آمد کرده نمیتونه، خسرو براش برش ممانعت میکنه که چرا از این کوچه میری تا کارسی نکدی، حتی روی جده منطقه نزنید، این سمت نبید، این کوچه کشگزار در قریه در دیو دیوات نگردید. یا که نامزاد می شدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد می شم یا نمی شم. من خودم یک موتر می رفتم طرف لوگر، یک موتر شده بودم با یک کس زنگ آمد. من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جیگر خونه سی؟ گفت من نامزاد شدیم. گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم. گفتم چرا؟ گفت برای من نامزادم زنگ زد که تو نبی، اگر تو بیای شاید برادرم تو را لط کنه، شاید حتی تو را بیخی از بین ببره. گفت من از اینمی خاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمیلا حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش میگذرد از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
6 ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان 6 ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر را بشناسند به طور صحیح، و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگر خودم بشناسند، هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمی شوند. حال من بسیار 5 سال از عروسی من می شم و بسیار زیاد خوش است.
قاری محمد یونس صدیقی میگوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش میشنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزدی است. توجه داشته باشین هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمی تواند. اگر ما می خواهیم که یک نامزدی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت آمادامشه باید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف همه قدر اعلام شده که این دختر فلانه بچه را من حیث نامزاد قبول کرد. در این ایام اگر بچه می خواهد که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه می آید، با حضور داشته محارم می تانند که نها صحبت بکنند. پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است، اینا می تانند که انجام بدن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دوتا این بخی 2000 خلاص کردن، دوتا دخترکای دیگه سن پیازی مکتب از اونمو ماش 30000
تو وقت شده ما به حساب در کلمات توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مساید نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. استاد میشه بر ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه میکنند چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش را گذاشتیم دوره نامزدی؟ نامش به این خاطر ما دوره نامزدی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند. یعنی در این دوره دو جوان میتونند خودشان را بشناسند، میتونند با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشند یا به یک نحو زندگی فوق العاده عالی داشته باشند. ما چون در کشورهای متعدد فرهنگ‌های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ‌های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ‌های مختلف وارد این صحنه می‌شوند، ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند، این بحث جدایی هست. ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند، به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار هم خودشان راضی باشند، هم خانواده ها دو طرف راضی باشه، دو فامیل راضی باشه، که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق همدیگر باشند و خانواده ها ناراضی باشند، چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشه. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن، میشه بگویم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا میباشد تا اینا بتونن همدیگر خود را درک بکنن، همدیگر خود را بشناسن، علاقه همدیگر را بشناسن، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنن، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنن و به یک نحو خصوصیات هم دیگر خود را بدانن که چه خصوصیات باید داشته باشن. و این بسیار مهم موضوع هست در همین دوره نامزدی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شه و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر را ببینند در دوری نامزدی یا حتی تماس داشته باشند. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان ما میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است، که دو جوان باید در این دوره هم دیگر خود را ببینن، از نزدیک با هم دیگر گپ بزنن، با هم دیگر درد دل بکنن، با هم دیگر صحبت بکنن، نه اینکه از راه دور، نه اینکه از طریق تلفن، نه اینکه از طریق مثلا ویدیو کال. یک مقدار شناختشان را سخت می‌سازه، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار تو براتون بگم که او رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره، که از راه دور مثلا اینا با هم دیگر سلام و علیک داشته باشن یا گفتگو با هم دیگر داشته باشن. بران ما فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای هم دیگر اینا تأثیر خوب و عالی داشته باشه. و ماندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا می داشته باشن، یکی در دوره نامزدی بعض خانواده بسیار داد قیدگیر هستن، بسیار تنگ نظر هستن. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار داد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح می سازن، نکاح که صورت گرفت، فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با هم دیگر داشته باشن، به مشکلات متعدد روبرو میشن، چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه. مثلا فرد که داماد است یک عقده در دل میگیره که قرار باشه یک عقده خود را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیاد را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنند با هم دیگر، یک عقد دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمان که باید پورا بکنه جوانا بین هم دیگر، به او هوس و ارمان نمیرسن و راحت تر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد، میشه بگوین که دوره نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزدی و طول دوره نامزدی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش شش ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شناخت خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن آتها بعد بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد عروسی با پیش ببرن. چون این دوره نامزادی بیشتر من فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت درست از خانواده های هم دیگر و و مسائل مختلف که بسیار زیاد خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشن بعض مسائل را. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنن جوانانشان را، دختر خانوما را وقتی ازشان نظر میگیرن، نظرشان را برشان عرض بتن. دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشن، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنن، تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشویی طرف، دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنن، موارد مختلف است که اینا باید در نظر بگیرن. بعد دوره نامزدی، حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمند. حالا وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره عروسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرن. چون ما اگر ببینیم دو طرف وقت میخواین زندگی خود را آغاز بکنن، خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن، از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ، این مسائل در بین نباشه، اعتماد خود را زیاد بسازن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به همدیگر خود زیاد عشق بورزن، به همدیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های همدیگر خود زیاد احترام بکنن و به علایق همدیگر خود زیاد احترام بکنن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از همدیگر خود مشوره بگیرن، از همدیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره همدیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چکنم، یک یار در این دیار دارم چکنم.
تو نال نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای نال کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا و ردی بمیش اگ یارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم.
Yeah.
خراشی داری بابا نوهی لدل خراشی داری برگرد و نروی آوتم سازم شد بینشیندم اگه همدم و همرازم شد بینشیندم اگه همدم و همرازم شد
مهمان آزادی
سلام فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن تحصیل کردن تا بالاخره دکتر موفق شدند اما اکنون در مهاجرت به سر میبرن و زندگی متفاوت را تجربه میکنن. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم آرزوهای کودکی بیشتر داشتم بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعدی من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد از لیسه آریانا البته آریانای کابل فارغ شدم فارغ سن 12 بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعاتی که بود بعد به البیرونی کابل رفتم از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارای سیاسی اجتماعی شروع کردم
تشکر امیده جان خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین چرا حمایت خانواده نبود به خاطر از اینکه شما با آرزوی که آموزش بود برسین یا ای که اقتصاد اجازه نمیداد یا ای که وضعیت دیگه کم معلومات بتین
دو گزینه حتما در زندگی ما در امروز وقت خودم بررسی میکنم امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی داشت یکی موضوعات خانوادگی و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچای کاکا یا هم امثال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن اینا امن ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند به هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده رشد کردم. بعد از این شرایط محدودیه ایست که امون ذهنیتی را که پدرم داشت من شامل مدرسه مکتب مسجد شدم و هم صرف به دلیل از این که بتانم مسلمان در حقیقت بتانم اما مسلمان شوم در حقیقت بتانم کلمه یاد بگیرم نماز یاد بگیرم دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم باید برم عرسی کنم دیگه خلاص شدم و متیده بود ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم به روان میکردن که برن وقتی که طالبا سقوط کرد بعد از سقوط طالبا پدر من مجبور شد که باید به با ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه می رفتن. او زمان بود که من مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت من شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. من یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و من نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم و بعد از جریان هزی در محله که زندگی میکردم کورس های سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی به سن من خورد بود و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم. با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتانم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها، پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته، یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل را ببینم. نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتونه بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر، همه تو چیز میشه. مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط هم که گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی هزمه هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقتی پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تعیین میکردم که پدر ما با او هم مسیر می شدیم یا برد می دید پس می آمد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل می کرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا می خواهی بر از خانه، تو چرا قب مادر استی، چرا کنترل نمی کنی. این جنگی که ما با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار بود سال سیم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم 5 سال، بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط همو کتاب و همو چپن در بخاری انداخت، برم گفت تا حال هر چی کردی برازی بشید. و ما یکی بسیار دختر لجوج بودم. اتفاقا هیچ یکی از اعضای خانواده و هیچ یکی از اعضای افراد خانواده ما حاضر نمیشد با من ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام من از همو کشمکش ها پانتون به پایان رساندم. زمانی که پانتون می خواندم مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانیش به من می داد. من 10 افغانیش در بس در میلی بس می شیشتم تا یک مسیر که پانتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پانتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پانتون می رسیدم از او طرف از تب کابل از پانتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم بعد به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها هفته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پانتون کابل فارغ شدم نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز. البته دوستای دیگه بسیار زیاده کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتم ایجاد کردم رادیویی را که به نام شهربانو بود. شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به همینجا فعلا.
و امین جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولاتی که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبان هم در داخل افغانستان موندم. با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساختش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حق نور طالبان غصب کرد و برای از او بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونا مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طور بود که ما کودک خردی داشتم که دختر ما داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و ما بر اساس پولی که در اوجه داده بودم فقط من روزانه ما مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون شدم و در زم هزیر روز یک بار ما باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از ما گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادهایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با اون دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بتونم مالیه و پول بانکی و بعضی مسائل دیگه خودم در اختیار اینا قرار بودم. به اساس ترس دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حال یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین. ماجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم ماجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که بتون میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید باعث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید باعث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم بر افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره به داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوتی شما میتونید رنگ دیگه را بدست بیارید. ما در یک سالی که در آلمان یک و نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم. در جریان یک سال درک کردم که بله، مهاجرت سخت بوده ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. من هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوام زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خودان دارن اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمه که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگر تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. ما مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقتی از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان بر زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و ام امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها وابسته با امیدهایش هستن، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هستند. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتوانیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتوانیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بانه. میگذرد تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقت میخیزم، ما فرد دیگه استم. ما زندگی دیگر تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز ما نتونم با آرزوهای خود برستم، یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم. و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببرند. ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم. و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنه، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان به دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان، اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیت، هیچ حالت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دما پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسایی ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی